اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در علم و اصول بحث ما در باب حجیت خبر واحد. ما در بحث حجیت خبر واحد اول آمدیم سیر تاریخی بحث خبر واحد را مطرح کردیم که گفتیم اولین بار بحث حجیت خبر واحد در دوره تابعین مطرح شد. ابو حنیفه منکر حجیت خبر واحد است، به طوری که عبدالرحمن ابن خلدون می نویسه در المقدمه العبر کتاب خودش، میگه کمتر از 20 حدیث صحیح از رسول خدا نرسیده و به همین جهت به قیاس بنا برد و شعارش این شد که من لا قیاس لا فرحله. در نقطه مقابل فقیه بعدی که مالک ابن انس متوفای 179 و مخصوصا ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 اولین کسی بود که بحث حجیت خبر واحد رو مطرح کرد و در کتاب الرساله میگه خبر واحد حجت و قابل استناده و به همین جهت کمتر به قیاس استشهاد کرد. اصولی های قدیم اهل سنت دوستان عزیز مفصل درباره بحث حجیت خبر واحد بحث کردن. حالا ما این مدخلها و مقدمات را و بحث‌های دیگر را گذروندیم. الان بحث ما سر اینه که بالاخره ما که قائل شدیم خبر واحد حجته، دلیلش چیه؟ نگاه کنید دلیلش چیه. در اونجا قبلا گفتیم که آقا علمای اهل سنت از همون اول شافعی مدعی شد که خبر واحد حجته، اما متکلمان اهل سنت عده زیادی منکر حجیت خبر واحد شدن. حتی شیعه امامیه الان شما نگاه کنید دوستان عزیز، از تلخیص ابوالمعالی عبدالملک ابن عبدالله جوینی معروف به امام الحرمین جوینی متولد 419 و متوفای 478 را در کتابخانه من نگاه کردم جلد 2 مسئله 182 میگه شیعه امامیه منکر حجیت خبر واحد. چرا؟ قدمای ما تا دوره ابن ادریس خبر واحد را حجت نمی دونستن. آخر من انکر حجیت الخبر الواحد محمد ابن ادریس الهلی متوفای 598. در فاصله قدمای ما تا محمد ابن ادریس علمای ما دو نظریه داشتن، بلکه سه نظریه. نظریه اول نظریه متکلمان بوده که اصلا میگفتن محال از حجیت خبر واحد. یادتون میاد شیخ انصاری از محمد ابن قبه رازی نقل میکنه، متکلم بزرگ ری، میگه آقا محال خداوند متعال ما را به خبر واحد متعبد کنه به دو دلیل. جده دوره شیخ مفید رحمت الله علیه که متوفای 413 هست آمد، ایشون گفت نه محال نیست ولی متعبد نکرد. محال نیست ها، یعنی شارع میتونه متعبد کنه ولی متعبد نکرده. و این جمله از فضل ابن شازان متوفای 280 معروف و مشهور شد که ایشون میگفت هازا خبرون واحد لا یفید علمن ولا عملا. این جمله مال فضل ابن شازانه که متکلمه، میگه این خبر واحده لا یفید علمن ولا عملا. ما این جمله را معنا کردیم اتفاقا تو درسای گذاشته. بحث حجیت خبر واحد، بحث اجماع، بحث شهرت را نمیدونم هنوز وارد شدیم یا نه این بحث ها را. بله مشهرت هم من مفصل بحث کردم ها، نه تنها نظریات علمای اصول را گفتم بلکه نظریات علمای حدیث را هم گفتم، نظریات علمای دیگر را هم گفتم. به همین جهت بحثایی که ما تو بحث اجماع و تو بحث شهرت داشتیم و تو بحث حجیت قول لغوی، اینا خیلی بحثای جدیدی بود دوستان عزیز. مجال کردید حتما گوش کنید ها، یعنی توی کتابای اصولی دم دست نیست اونجور بحثا. ببینید گروه دوم علمای ما از متقدمان این بود که میگفتن محال نیست تعبد به خبر واحد ولی واقع نشده. در میان قدمای ما تا قرن هفتم تنها کسی که میگه خبر واحد حجته شیخ توسی رحمت الله علیه است. ابو جعفر محمد ابن الحسن توسی متوفای 460 در کتاب العده فی اصول الفقه یک مدخل مفصل داره، میگه خبر واحد حجته، نه تنها محال نیست، نه تنها شارع متعبد من نکرده بلکه واقع شده. و به قول آیت الله عظمه های بروجردی فرموده بود اگر شیخ انصاری، شیخ طوسی ببخشید، اگر شیخ طوسی کتاب تهذیب الاحکام را که اخبار واحد هست نقل نمی کرد، اصلا ما در فقه چیزی نداشتیم، چیزی نداشتیم. ولی بزرگان قدما مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، اینا منکر حجیت خبر واحدن. خب حالا شیخ انصار طوسی رحمت الله علیه یا علمای اهل سنت که میگن خبر واحد حجته، بیشتر علمای اهل سنت در همون قدما میگفتن خبر واحد حجته. اینا دلیلشون چیه دوستان عزیز؟ الان شما دو کتاب اصولی اهل سنت، من متعدد چند کتاب رو نگاه کردم ولی دو تا رو من آدرسشو نوشتم، یکی همون کتاب امام الحرمین جوینی که فقیه بزرگ شافعی در دوره شیخ طوسی بوده، در دوره مفید بوده، بعد از مفید بوده، به نام کتاب التلخیص جلد دو مسئله 182، چون صفحه فهرست صفحه هم گذاشته بود ولی مسئله 182 رندتره. و کتاب دیگه که باز خدمتتون بگم الابهاج شرح المنهاج، منهاج مال ناصرالدین بیضاوی است، متوفای 686. الابهاج مال علی ابن عبدالکافی سبکی، متوفای 756، و فرزندش که دوتایی با هم نوشتن عبدالوهاب، متوفای 771. این دو بزرگوار که سه تا کتاب اصولی مهم هست، ببینید اینا میگن یجب العمل بهی سمعن، ما کار نداریم که آیا عقلن محال خبر واحد حجت باشه یا نه. ابن قبه میگفت عقلن محاله، اینا میگن آقا عقلن ما بحث نمی کنیم. و من الناس من انکرت تعبده بی، کسی انکار کرده اصلا تعبد را. ببینید مثلا از علمای اهل سنت که تعبد او را منکر شده ابو هاشم جبایی است، متوفای 301. از علمای شیعه محمد ابن قبیرازی است. خب پس بیشتر علما قائلن که خبر واحد حجته، درست شد؟ منکرین هم شناختیم از قدما، اصولیان، سنی، شیعه. حالا دلیلشون چیه که حجته؟ اولین دلیلی که علمای سنی اقامه کردن و علمای شیعه هم استشهاد کردن آیات شریفه قرآن است دوستان، و اون آیه شریفه شش سوره حجرات، اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبین، این آیه شریفه از آیاتی است که مورد استشهاد قرار گرفته. من یک مطلبی را به عنوان مدخل و مقدمه بگم و بعد بیم وارد در حقیقت آیه شریفه بشیم که چطور به این آیه شریفه استشهاد کردن. دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما یک بحثی در علم و اصول داریم به نام مفاهیم، یک بحثی در علم و اصول داریم و در الفاظ به نام منطوق، منطوقات. تمام عقلای عالم خب بنای عقلا بر این است که منطوق حجت. اگر کسی منطوقی یعنی نطقی کرد میگن اقرار العقلاء علی انفسهم حجه. این قاعده عقلی است، نه تنها قاعده فقهی ماست، قاعده عقلی است، یعنی قاعده ای است که بنای عقلای عالم بر اوست، میگن آقا اقرار العقلا کسی حرفی بزند حجت. اما آقایون ماورای لفظ نگاه کنید، ماورای لفظ یعنی اگر چیزی از لفظ استفاده نمیشه از قیل لفظ استفاده میشه، آیا حجت یا حجت نیست؟ سید مرتضی علم الهدا متوفای 436، این اکبر علمای شیعه در حقیقت از جهات گوناگون، میگه غیر شارع مقدس فقط منطق را حجت میده، مفهوم به هیچ نحوی حجت نیست. ایشون نه مفهوم شرط را حجت میدونه، نه مفهوم وصف را، نه مفهوم لقب را، هیچی. نه تا مفهوم که ردیف کرده و ذکر میکنه میگه هیچ کدوم به درد نمیخوره. علمای اهل سنت و شیعه خیلی حجت میدونن، مثلا شما نگاه کنید مفهوم شرط را بسیاری از علما حجت میدونن. شیخ انصاری اینا تو ذهن شما الان اینطوریه که مفهوم شرط حجته، مفهوم وصف را حجت میدونن، ولی مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه متوفای 993 و مرحوم مولا مهدی نراقی متوفای 1245، این دو بزرگوار مفهوم وصف را قبول ندارن، فقط مفهوم شرط را قبول دارن، بقیه را دیگه همه را رد میکنن. شیخ انصاری مفهوم وصف را قبول داره. خب اینا هست. پس ببینید دوستان عزیز، یک مدخل مهم در علم اصول اینه که آیا مفاهیم حجتن یا نه. ای برمیگرده به این که آیا شارع مقدس فقط با منطق صحبت میکنه یا میتونه از لابلا هم در واقع یک چیزهایی به ما برسونه. دو دسته، دو نظریه اصلا در کل عالم وجود داره. شما الان به نزد علمای مغاربه یعنی مغرب زمین یعنی غربی ها مستشرقین مراجعه کنید، کتاب هایی دارن با عنوان علم الدلاله که علم الدلاله اونها شاخه ای از زبانشناسی است. خب در اونجا بحث میکنن که آیا فقط منطق حجته یا مفهوم هم ممکنه حجت باشه. ما بگیم لابلای کلام تو که اقرار کردی اینه، خب این رو میشه ثابت کرد به دوش طرف گذاشت یا نه، بنای عقلا هست یا نه. این یک مطلب دوستانه. پس عده‌ای از علما پیدا شدن که گفتن مفهوم وصف حجت هست، این یک مطلب. خیلی هم گفتن حجت نیست. نکته دوم دوستان عزیز، نکته دوم اینه که توجه داشته باشید، ما در علم اصول یک مدخل بسیار مهمی داریم به نام قیاس. علمای اهل سنت در تمام مذاهب قیاس را قبول دارند جز ظاهریه، یعنی پیروان علی ابن داوود ابن خلف اصفهانی متوفای 271. المحلای ابن حزم یک فصلی داره در رد قیاس و خود ابن حزم که متوفای 454 بوده یک کتابی داره به نام ابطال القیاس. اما علمای اهل سنت یعنی 5-6 مذهبشون علاوه بر مذاهب باقیه، مذاهب باعده حتی، اینا همه به قیاس عمل کردن، به قیاس عمل کردن. مثلا یکی رو اصل قرار میدادن، یکی رو فرع قرار میدادن، یک جامع علت رو پیدا میکردن، میگفتن این هم که مثل اویه دیگه و قیاس میکردن. در حالی که آقایون یادتون باشه مرحوم شهید ثانی در کتاب الروزه در بحث بئر، در بحث بئر یک جمله ای داره، خیلی جمله جالبیه، میگه ما نمیتونیم در باب بئر قیاس کنیم به هم دیگه. شارع مقدس بعضی وقتا چیزهایی که شبیه یک دیگرن را در باب چاه از هم حکمش را جدا کرده و اونهایی که با هم فرق میکنن را ببینیم چی؟ یک حکم براش قرار داده. جمع بین المتفرقات و فرق بین المجتمعات. همین عبارت را مرحوم علامه محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه در کتاب اصول الفقه فی ثوبه الجدید داره. میگه شارع مقدس اصلا قیاس را قبول نداره. چرا؟ بلکه بنای شارع اینه که جمع بین المتفرقات و فرق بین الچی؟ مجتمعات. این اصلش از اون کلام شهید گرفته شده، ولی کلام جالبیه بقیده. حالا دوستان عزیز، پس قیاس در میان اهل سنت پذیرفته است جز ظاهریه. اما در میان شیعه ما دو تا فقیه داریم که به قیاس عمل کردن، یکی که معروفن به قدیمه حسن ابن ابی عقیل عمانی که ما سال فوتش نمیدونیم، ولی میدونیم در نیمه اول قرن چهارم بوده، چون برای ابوالقاسم جعفر ابن قولوی قمی که متوفای 359 هست خب اجازه نامه ای نوشته و کتابهای خودش رو اجازه داده. دومین فقیه محمد ابن جنید اسکافی متوفای 381، همون سالی که مرحوم صدوق فوت کرد. این دو بزرگوار به قیاس عمل کردن. ما در کتابای تاریخ فقها و منهج شناسی فقها، اون درسش هم تو کانالا هست، خب مفصل درباره روش فقهی قدیمه یعنی همانی من حدود 3 جلسه 21 ساعت و نیم صحبت کردم تو مرکز آیت الله آیه اشرفی شارودی. ما رمزون که کرونا آمد غیر حضوری کنفرانس دادم که موضوع رو اونا تعیین کردن و این پخش شد. و بعدم دیگه ما یک درسی داریم به نام منهج شناسی که نوعاً وقت میکنم میگم، تا الان رسیدیم از قدما شروع کردیم از عصر ائمه، الان شیخ طوسی رو تموم کردیم، محقق را شروع کردیم، بحث پیش قراولان مکتب فقهی محقق را هم گفتم، دیگه وارد مکتب محقق میخوام بشیم انشالله. دیگه 20 روز اخیر نه که منبرم داشتیم تو محل و اینا، یه کمی تنبلی هم میکردیم و برای خودمون گفتیم والا از فرصت استفاده کنیم یک تفننی بشه که دیگه باید میخوام بریم درس ها رو شروع کنیم، تعطیل کردم و الا همینطور ادامه میدادیم انشالله. اونجا بحث کردیم دوستان، برای ما همین دو فقیه را داریم که میگن به قیاس عمل کردن. حالا اون قیاس اونها رو هم باز علامه بحرالعلوم توجیه میکنه، آیت الله ازمهای سیستانی حفظه الله توجیه میکنه، میگن شاید چیز دیگه بوده. اما دوستان عزیز، مکتب اهل بیت قیاس را مطلقا رد کرده. پایه و اساس قیاس من به شما بگم بر علت، بر علت. لذا علمای اهل سنت در کتابهای اصولیشون یک فصل خیلی مفصل، شاید یک جلد گاهی صحبت میکنن، مسالک العله. مسالک العله یعنی چی؟ یعنی راههایی که ما علتها را به دست بیاریم. مثلا شما به المحصول فخر رازی مراجعه کنید، میگه اینه و انه هایی که در آخر آیه شریف هست نوعا در مقام تعلیله. میگه آقا این کار را نکنید ان الله فلان، این کار را بکنید ان الله فلان، یعنی این لعنه. ادبا هم میگن این علته، دلیلش هم اینه که میگن اینجا انه دو وجه جایزه، هم انه جایزه هم انه جایزه، و یکی از مواردی که دو وجه جایز بود زمانی که انه و انه در مقام تعلیل بودن. نگاه کنید، فخر رازی حدود 10-12 تا مورد ذکر میکنه و علمای اهل سنت که از اینا میتونیم علت در بیاریم. آقایون، یکی از چیزهایی که علت رو میرسونه وصف است. وصف است. این دارم مدخل و مقدمه دومه که دارم میگم. وصف خودش مشعر به علته. ولذا یه علما مثل صاحب معالم، این عبارت مال صاحب معالمه و همینطور کتابای اصولی همه جا هست، میگن تعلیق الوصف، تعلیق الحکم علی الوصف یشعر به علیت الوصف للحکم. اگر مولا به من فرمود اکرم العلماء، اکرم العلماء چی استفاده میکنی؟ معناش اینه که عالم که آورده جایگاه علت داره، یعنی در حقیقت مولا فرموده اکرم زیدان، اکرم عمران، اکرم بکران، اکرم خالد، لعنهم علما. علت اکرامشون چی بود آقایون؟ آفرین. وقتی که میگیم تصدق علی الفقرا، علت این که تصدق بدید به فقرا چیه؟ همون فقرشونه، چون فقرا جمع فقیره و فقیر وصف. نگاه کنید، القاتل والمقتول کلاهما فی النار. قاتل بودن یعنی علت فی النار بودن قاتل بودنه، علت مثلا فی النار مقتول بودنشه به دلیل اینکه در غیر راه حق کشته شده. این وصف در این مقام ها علت رو میرسونه، لذا اگر علت رو برسونه میگن آقا مفهوم داره. در بحث مفاهیم میگن آقا مفهوم داره، در بحث قیاس میگن آقا حکم بر او معلق. حالا میام سر آیه شریفه، میگیم آیه شریفه قرآن فرموده خداوند متعال ان جاءکم فاسقون بنبأٍ فتبینوا. یکی از راه‌های استدلال به این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد چیه؟ وصفه. میگیم از کلمه فاسق استفاده میکنه. کلمه فاسق در آیه شریفه چی واقع شده؟ ان جاءکم فاسقون، فاعل برای جاءکم دیگه، ولی علمای نحو میگن در حقیقت صفت است برای فاعل محذوف، یعنی در حقیقت بوده ان جاءکم رجل فاسق، شخص فاسق، چه مرد چه زن فرق نمیکنه ها، در مثل تعابیر شرعی که داره بیان را به صورت ضرب القاعده بیان میکنه لازم نیست حتما مرعه را بیاره، رجلم که میگه مرعه هم شامل میشه. ان جاءکم فاسق یعنی رجل فاسق، شخص فاسق. پس معلوم میشه این فاسق تو آیه شریفه دخالت داشته ها. خب بریم بحث کنیم این فاسق چه دخالتی داره. میگیم آقا فاسق از نظر ادبی وصف است، میگیم از نظر علمای علم و اصول وصف دارای مفهوم است. یک تلنگر اینجا میزنه، یک تلنگری بین فاسق و غیر فاسق میخواد فرق بذاره. خب حالا که فرق بذاره میگیم فاسق چی واقع شده؟ وصف. میگیم خب این که آیه شریفه فرمود این جاءکم فاسقون و فاسق را آورد و نگفت این جاءکم رجلون، درست؟ معلوم میشه حکم، حکم را متوقف کرده بر فاسق. حکم چیه؟ فتبینو، فتبینو که امره دیگه، او را مبتنی بر این کرده این جاءکم فاسقون فتبینو. وجوب تبیان مبتنی و معلل به فاسق است، یعنی گفته آقا چرا انجاءکم فاسق فتبینوا هست، یجب التبین عند اخبار الفاسق. چرا؟ لأنه فاسق. این همونی است که در علم اصول علمای اهل سنت میگن مسالک علت، یعنی راه های علت رو ما به دست بیاریم. علت رو که به دست بیاریم، علت قابل سریان هست، قابل تزییق هم هست. قیاس همین جا تشکیل میشه. لذا میگه که آقا شما فاسق که خبر آورد توجه داشته باشید. پس باب توجه به این که مقدمه اول را قبول کردیم که وصف مفهوم دارد، دو، با توجه به این که مقدمه دوم را قبول کردیم که وصف در مقام تعلیل واقع می شود، با این دو مقدمه که قبول کردیم، آیه شریفه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا دلالت بر قبول خبر واحد می کنه هنگامی که فاسق نباشه. یعنی در حقیقت میگه تبینو که امر است و وجوب داره عند وجدان الفسق، اما تبینو منتفی میشود عند انتفاء الفسق. پس وجوب التبین عند وجود الفسق، عدم وجوب التبین عند عدم وجود الفسق، ينتفی به انتفاء علته. همون طوری که من به شما میگم آقا برقا رو روشن کن، همه داریم میریم بیرون، خب برقا بره کی میخواد روشن بشه؟ میگیم آقا ینتفی حکم روشن شدن برق به انتفاع موضوعش، چون موضوعش آقایون بودن دیگه، حالا رفتن دیگه استفاده نمیکنن. همون طور که ینتفی حکم به انتفاع موضوعش، اگر شخصی بمیرد دیگه نه نماز بر واجبه، نه روزه بر واجبه، نه زکات، هیچ دیگه، مرد دیگه آقا، تمام شد دیگه. حالا ما درباره مرده بیم بحث کنیم که آیا مرده میتونه فلان کار را بکنه یا نه. نه دیگه، نگاه کنید، ینتفی به انتفاع موضوع، همونطور که ینتفی الحکم به انتفاع موضوعهی، ینتفی الحکم به انتفاع علتهی. علت فسقی از بین رفت، تبین هم از بین بره. این استدلال علمای اهل سنت و شیعه از دورهی که علم اصول در باب حجیت خبر واحد بحث کرده، و اولین کسی هم که بین آیه تمسک کرد شافعی بود در کتاب الرساله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. اللهم صل علی محمد.